بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 413 مورخ 4 بهمن ماه 1401.
ولی همون آیه اول جواب شماست که گفتن ایمان آوردیم به خدا، به ایمان آوردیم به معاد. چرا؟ اونها که مشخص بود، اونها که اینو میگفتن، یهودی ها ایمان به رسول رو نمیگفتن و با اونی که باید ریا کنه، اونی که گفته خدعه میکنن، اصلا مثلا این یعنی یهودی ها منظور نیست. گرچه بعضی ها گفتن یهودی، یعنی یهودی، گفتم من قبلا هم اشاره کردم، بعضی ها میگن یهودی، یعنی یهودی نیست. ببینم اگه شما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره آیه 21 تا 25 بیان علامه طباطبایی رو عرضه داشتیم، البته بحث اجازشون رو مطرح نکردیم، بعداً عرض خواهیم. نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار دیروز عرض کردیم یا ایها الناس، در تفسیر اول، تفسیر دومی هم داره، توضیح هم میدم، مبانی هم داره، اون توضیح میدم انشاءالله عرض میکنم. ولی تفسیر اولی که رسمیاً به حسب همین سیاق دستجات سگانه و بعدش این مطرح شد، ناس یعنی عموم مردم، با همون توضیحی که عرض کردیم، نه یعنی ناس بگونه که شامل منافق و کافر و متقی بشه، الان محل بحث نیست. عموم مردمی که معمولا در بستر شرک زندگی میکنن یا خود مشرکند ولی نه جزو اون کافرانند، کافران سرکش متسلب، و نه جزو منافقانند. اگر بخوایم به همین دستجات سگانه مرتبطش کنیم در ادامهش، اینا میشن اون ناسی که اونجا گفته شده آمنو کما آمن الناس، ایمان بیارید مثل مردم ایمان بیارید، اون ناسی که گفته شده. و عموم مردم شرک زده در بستر جامعه شرک آلود، و به اینها گفته میشه شما بیاید دست از اندیشه حاکم در جامعتون به نام شرک بردارید، بت پرستی بردارید، بیاید سمت پرستش خدا و بندگی خدا، نه هم بندگی خدا و هم بندگی بت که شما میکنید. اینا این بیان که اینجا الان گفته شده، سیاقی که داریم فلا تجعلوا لله اندادا و الحجاره، میتونه شاهد این بحث باشه. گفتیم توضیح داد تا اینجا. حالا باید بعضی از بحث‌های دیگری که تو اینجا هست ما تا اینجا رو گفته بودیم رو ادامه بدیم. یکی از مسائلی که باید اینجا توجه کرد، مسئله اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، بعدش هم الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بنا و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. این اعبدو که گفته میشه، بنده قبلا این بحثو کردم، الان اگه میگم یه مقدار تکراره، ولی اون ایام کرونا بود و من یادم اینا رو مفصل آوردم و گفتم که اساسا باید در این بحث توجه کرد. خدا داره به یک امر بیان اشاره میکنه، بینات، بیناتی که هست اصلا از اول باید این رو ترک کرد، طرح درست تا طبق اون گفت. ببینید من اونجا توضیح دادم، من دارم خلاصه اون رو میگم، نباید، یعنی من باید بگم اینا گفتیم بگذرم، ولی یه اشاره میکنم چون قبلا گفتیم، توضیح دادیم عبودیت و عبادت تو همه رو آوردم، من ریشه هاشو از لغت چیه چجوری توضیح دادیم، از دل بحث لغت به اضافه بستر اجتماعی صحبت بندگی، اونی که به دست آوردیم اینجوری بود که مملوک زی شعور به اصطلاح دارای تزلل همراه خدمت و اطاعت. توضیح دادم اینا رو تو اون بحث گفتیم. در واقع ملکیت اصل بندگی چیه؟ بندگی که گفته میشه، بندگی که در مثل انسان گفته میشه بنده هست، هم توش ملکیت هم. اینا توضیح دادم از نظر لغت و بعد رفتیم به لحاظ بستر اجتماعی و بعد نتیجه گرفتیم. ملکیت توش عکس شده، ملکیت برای زیشعور عکس شده، یعنی به تعبیری ملکیت خدا نسبت به این اصلا انسان، و این انسان شده چی؟ ملک خدا. همه موجودات ملک خدا اینجور. و زیشعور توضیح دادیم حتی اگر خدا در مورد اجسام هم بند عنوان عباد رو به کار برد، توضیح دادیم چجوری باید باشه، توضیح دادم، الان دیگه وقتش نیست دوباره بگم. و از طرفی هم به اصطلاح از سر ذلت، یعنی ملکیتی که به ذلتش میکشونه، یک نوع مقهوریت براش میاره، و خدمت و به اصطلاح اطاعت توش هست. این اصل بندگی. این که عرض کردیم بندگی دو جوره، بندگی تکوینی داریم و بندگی ارادی. اینجایی که میگه فعبدو یا اعبدو یا یاک نعبد یاک نستعین، اینجا بحث ارادیه، دقت میکنه اینجا ارادیه، ولی جاهای دیگر صحبتی میکنه این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. این تعبیر کل من فی السماوات عبد میاد، یا توضیحات دیگری هست، موارد دیگری هست، توضیح دادیم همش، یعنی همه عبدن، همه. این کل من فی السماوات و الارض که میگید حتی شامل شیطان هم میشه، شامل کافر هم میشه، همه عبدن. دقت میکنید که توضیحی که تو قرآن، اینا رو توضیح دادم دیگه، نباید باز برگردم، میترسم الان من مجبور میشم همه اونا رو بگم. بذار اجازه بدید همین خلاصه باشه، خودتون رجوع کنید، من مفصل گفتم قبلا. عبودیت تکوینی زیر سر اینه همه ملک خدا، له ما فی السماوات و الارض، همه مقهور خدا. چرا کل له قانتون، یا اون تعبیری که هست در قرآن انت الوجوه للحی القیوم، یا اون تعبیر متعددی که هست، حالا رجوع کنید که وله الکبریا فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم، اون توضیحاتی که هست، یعنی موجب تذلل میشه، همشون مقهور حقن، یعنی همه ملک حقن و مقهور حقن، و همه هم هر چه خدا میگه بنده تکوینی هم اجرا میکنه، حتی که ما اینو میگیم خدا میگه، یعنی به شکل تکوینی میگه همه اجرا میکنه. تشریعش شیطان نمیپذیره، ولی عملا داره همونی که خدا میگه اجرا میکنه. انا جعلنا الشیاطین تعظم از و امثال اینا که هست در جای خودش گفته شد. حالا به هر ترتیب ما یک بندگی تکوینی داریم و یک بندگی ارادی. تمام عالم بنده خدا هستن تکوینن، درست؟ بعد خداوند اینجا که میگه ایاک نعبد، یا اینجا که میگه اعبدو، یا جایی میگه فعبدو، اینا داره دستور میده که تو در ساحت اراده این کار کن، یعنی در مقام اراده خود را بنده قرار ده. بنده با همین صورت مسئله ها، یعنی چی؟ یعنی تو در ساحت ارادت به جایی برس که نسبت به خدا احساس ملکیت کنیم، خدا مالک توه، و مقهور او باشی و به اصطلاح مطیع او باشی و اطاعت او رو بکنی، هرچه او میگه اجرا کنی. در مقام اراده خود را بنده قرار بده با همین خصوصیات. خب این بیان واضح، یعنی در واقع عبودیت ارادی. خب این عبودیت ارادی که نسب بنده خود را در مقام بندگی است، یعنی بنده هست اما در ساعت اراده هم بنده باشه، شیطان هم هست اما در ساعت اراده نمیخواد بنده باشه، قد میکنه نمیخواد باشه، ولی در مقام اراده کسی بخواهد باشد میشد بنده. بقیه میگیم بندگی نکرد، تجری کرد، معصیت کرد، تخلف کرد، فاصله گرفت، نپذیرفت، اعراض کرد، تعابیر متعددی بکنه. حالا سوال اینه چه چیزی مبرر این میشه که ما باید در ساحت ارادی بندگی کنیم؟ چه چیزی باعث میشه؟ ساحت ارادی، ساحت تکوینی که هستیم، بنده هستیم، در ساحت ارادی چه چیزی باعث میشه ما باید بندگی کنیم؟ باید، میبایست. در توضیحات آوردیم اونجا، گفتیم عمدتاً الوهیتی که باعث میشه، یعنی الوهیت است که خدا داره، تو عبودیت داری. الوهیت، عبودیت، دوگانه الوهیت، عبودیت توضیح دادیم اونجا، الان دیگه بذارید همین با هم میشفرد. الوهیت در برابر عبودیته، الوهیت داری، خدا داره، پس تو عبودیت داری، پس بندگی کن. یعنی اینجوری، یعنی این رایی که طی میشه اینه، الوهیت داره خدا نسبت به ما و ما پس عبودیت داریم نسبت، دوگانه الوهیت و عبودیت، اینو توضیح دادیم اونجا. پس ما میشیم بنده که همون بندگی چیزه. و بعد خدا میگه چون الوهیت دارد خدا، پس بنده باش، بنده هستی در تکوین، ولی بنده باش در تشریع، در مقام اراده. دقت میکن این تعبیر. و الوهیت خالقیت به اضافه ربوبیت، اینا توضیح دادم اونجا. چند بار من بحث خالقیت و ربوبیت که جمع میشه، میشه الوهیت. یه بار توی بسم الله ظاهرا بود، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره هم بود اشاره کردیم. یه بار هم همین بحث ایاک نعبد باعث شد من دوباره بهش توجه کردم. 118 تا 127. حالا اینا توضیح دادم. همین بحث عبودیت میگید؟ 218 تا 227. همین بحث عبودیت میگید؟ در باب عبودیت؟ بله بله. نه نه، حالا عرفی نیست. همین بحث عبودیت یا من بسم الله. بله بحث عبودیت الان. 218 تا 227 اونجا آوردم گفتم. یعنی الان من دارم خلاصه‌اش رو میگم، نباید الان اصلا بگم، فقط میخوام این بستر این بحث مشخص بشه چرا اینجوری شده. اینجا آیه زیر سر الوهیت، که گاهی الوهیت چیه؟ ربوبیت و خالقیت، که گاهی خدا میگه من چون خالقم پس مرا بپرست در مقر محل اراده، پس بندگی کن در محل اراده. و گاهی میگه چون من ربم با من چنین کن، و گاهی میگه چون من الهم، که اصلش هم او الهه، که تبدیل شده به این دو، به این دو پایشه. مثلا نگاه کنید این بیان حبیب نجار رو، و مالی لا عبد الذی فطرنی، اون کسی که منو پدید آورد و خلق کرد چرا نپرستمش؟ او خلقم کرده، باید بندش باشم، چرا من بندگی نکنم؟ و الیه ترجعون، از طرفی هم اون خدایی که به سمتش میرم چرا من بندگیش نکنم؟ اتخذ من دونه آلهه ان یردن الرحمن بذر لا تغنن شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، بیام اینا رو بپرسم که هیچ کار نمیتونم بکنن، شفاعتی از دستشون برنمیاد، من نجاتم نمیتونم بدن، این چه به درد من میخوره؟ ببین اینجوری، این طرحی که اونجا من فراوانه، من آوردم خیلی آیات آوردم اونجا به عنوان نمونه، باز اون مقداری که آوردم نمونه بود، زیاد آوردم ولی نمونه بود، واقعا زیاد. تو قرآن، قرآن یه حرف واضحی داره، میگه میدونی الوهیت و عبودیت دوگانه است در برابر هم، تا خدا شد اله شما الوهیت نسبت به شما داشت، شما عبودیت دارید. این دوگانه خیلی مهمه. من میگم تمام قرآن بحث عبودیت درسته، از یک طرف بحث الوهیت درسته. چرا؟ تا عبودیت میگید اله درست میشه، تا اله میگید عبد درست میشه. دقت میکنه تمام قرآن اینجوری توضیح دادم اصلا، و عرض کردم اونجا که اگر کسی این دوگانه رو خوب بفهمه و حل کنه کل قرآن رو فهمیده، میتونه باش توضیح بده، اینقدر اثر داره. خب این الوهیت و عبودیت که دوگانه است، خدا میگه من الهم پس تو عبدی. خب این عبدی، عبد تکوینی هستی، میگه حالا که عبد تکوینی هستی پس عبد باش. ببینید چیکار میکنه، حالا که هستی پس باش. بذارید من بعضی از این موارد مثال بزنم. تو بزرگتر از فلانی هستی، پس چرا نسبت به او خودتو حقیر میکنی؟ این چی میگه؟ تو بزرگتری، تو قوت‌های، من میخوام مثال بزنم، بعضی از مثال‌ها ببینید این نوع استدلال‌ها رو چجوری حساب می‌کنه. تو درجه کمالیت صده، این یکه، چرا نسبت به او احساس حقارت میکنه؟ از چی استفاده کرد؟ از یک واقعیت نتیجه که پس نکن. تو اصلا این بت‌ها اصلا هیچ کارن، بت‌ها هیچ کارن، بت‌ها اصل تو نیستن، بت‌ها کاری برات نمی کنن. خدا همه کاره است، خدا الهه، خدا ربه، خدا خالقه، اینا خدا خالقه. و تو هم واقعا چی هستی؟ حقیقتا چه بخوای چه نخوای چی هستی؟ بنده خدایی، بنده تکوینی. حالا که اینه پس باش بنده، چرا بندگی نمی کنه؟ تو حقیقت اینه، چرا از حقیقتت فرار میکنی؟ ببینی اینجوری، یعنی تو اگر به سمت دیگری رفتی خطا کردی در بندگی. بندگی رو باید جایی کرد که حقیقت باشه، حقیقت بندگی تو اونجا بکن. تو بنده ای پس بنده باش، تو حری پس حر زندگی کن. ببینید طبیعت چی جوریه؟ اینا چیه؟ مبتنی بر واقعیته. اینجا هم اینجوری. مثلا تو نسبت به دیگران بند و بنده نیستی، چرا ابراز بندگی میکنی نسبت به دیگران؟ و چرا خود رو بنده اونها در میاری؟ تو بنده نیستی، بند اونها نیستی و بنده اون، تو بند خدایی و بنده خدایی، پس بنده باش. اینه اینجوری واضح است. این تر اصلش با تمرکز روی الوهیت یا ربوبیت یا خالقیت، عبودیت درست میکنه برای بنده. رب شماست، خالق شماست، اله شماست، پس شما چی هستید؟ بنده او هست. حالا که اینه پس بندگی کنید. الان قرآن ببینید چی جوری میگه، او عبدو ربکم، ربتون رو چی کنید؟ پرستش کنید، بندگی کنید. کدوم رب؟ الذی خلقکم، که الذی خلقکم توضیح دارم الان که خالقیتش اشاره، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون باشه. بعد کی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. تا اینجا این چیکار کرده؟ که اون کدوم خدا؟ خدای خالق، خدایی که چی؟ تدبیر میکنه. تدبیر ربوبیتش چیکار کرده؟ وقتی میخواد توضیح بده مصداقهایی رو گفته، مصداقهای بارزی. خب این زمین رو برای تو قرار داد، تو روی این زمین مستقری، اون آسمان رو قرار داد برای تو سرپناه، تو باش داره زندگی میکنه، برات آبی رو از طریق ابرها برات فرستاد، اینجا روزی داری میخوری از این آسمان و این زمین، روزی داری میخوری. اینا همه رو خدا آورده، کسی دیگه نه. این بوتا چیکار کردن؟ بوت که اینو کارا نمیکنه. خب بوت که این کارا نمیکنه، اینا رو خدا کرده. شما میگید بوت اومده تدبیر میکنه، بوت هم در تدبیر نقش داره. اینا همه کارو که خدا کرده، تدبیرش هم که مال خداست، ربم خداست، اونم خداست، خالق هم که خداست. خب پس بیا بپرست. بعد به سرعت ف لا تجعلوا لله اندادا، پس برای خدا نت قرار نده، شریک قرار نده. جون ما همش کار خداست، کسی دیگه نگرد. حالا که اینا پس شریک قرار نده، واضح است دارم چیکار میکنم. ببینید اینا ما میگیم بینات قرآنی، فقط باید با اون نظام معنایی قرآن آشنا شد. مثلا دوگانه عبودیت و ربوبیت باید فهمید، دقت میکنید، ادبیات عبودیت ارادی و عبودیت تشریعی رو در برابر عبودیت تکوینی باید فهمید. اینا این چند تا چیزی که حل کنید خیلی راحت استدلال توش خوابیده، ولی استدلالش هم بیاناته. یعنی چیزی مثلا الان بخواد تثبیت کنه، خود اینی که بت رو میپرسته میگه آسمان نه که او خلق نکرد که، ولی تأثیر داره در آوردن به اصطلاح روزی. میگه خب اینم که ابرش که خدا داد، زمینش که خدا داد، آسمانش که خدا داد، همه کارش خدا کرد، تو چجوری این تأثیر میدی؟ واضح است داره چیکار میکنه. خب این رو ما میگیم چی؟ بیانات. و چی هم؟ و یعنی به تعبیر دیگر اگر نگاه کنید مستبطن استدلال در فضای حکمت عملی هم هست. مستبطن که واضحه. اینجاها گاهی شاید بگید زیاد واضحه، دیگه چه واضحه اینجا؟ عبودو گفته کافیه، ولی من بعضی جا اصلا تصریح کرده، آیاتی فراوان از همین سبک کار کرده. حالا دیگه بعدم من قبلا گفتم، حالا بعدم با شما میتونید بیارید، همین که گفته مالی لا عبد الذی فطرنی توش لطفش هست، خدایی که منو خلق کرده باید بندگی کنم، بنده به او هم بندگی او رو نکنم؟ منو خلق کرده، مثلا خلق اگه بدون چیه؟ و حالا دیگه بعضی از بحث‌های دیگری که در جای خودش حالا دیگه پی میگیرید، من دیگه نیستم. حکمت عملی چرا؟ چون اینجا داره چی میگه؟ بپرستید. تا باید و نباید پیش میاد صحبت حکمت عملی. میخوام اون بنیاد عقلی قرآن رو در دستورات عرض بکنم خدمت. خب حالا اینی که عرض کردیم بیام دوباره بخونیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، رب شما. به کی؟ همین هایی هم که تو بستر شرک زندگی کردن. رب کم، خب رب کم یه دفعه اینا میگن رب کم یعنی کی؟ رب ما هم رب داریم، رب مثلا شریکی داریم. الذی خلقکم، تا اینو میگه الذی خلقکم، خود اونهایی که معمولا تو اون بستر شرک بودن خالقیت رو برای خدا قائل بودن، اما ربوبیت رو برای دیگه. اون ربی که خالق شما هم هست، هم خالق شماست و والذین من قبل. این یک تر، یک تر هم نه، اصلا ربی که چی؟ الوهیت داره، که هم خالقه و هم تدبیر داره، هر دو جورش درست. حالا لعلکم تتقون چی میخواد بگه؟ یا ایها الناس اعبدوا، من دارم الان با این خطاب به دسته چهارم، یعنی دسته چهارم در واقع همون سه دسته است اساسش به عنوان کنشگرش. این دسته چهارمی که گفتیم دیگه جزء اون کنشگر اصلی اجتماعی نیست، اما دعوت داره میشه به سمت دین. خب این به یک بیان، اما لعلکم تتقون، لعلکم تتقون رو دو جور میشه معنا کرد. یه معناش به عنوان غایت عبادت، همون گونه که در باب ماه رمضان گفته شده شهر رمضان، بله، کتب یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام و کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، که چجوری معنا میکنن معنای درسته، جور دیگه هم میشه معنا کرد اونجا را هم، ولی این معنا معنای درسته. روزه بگیری که تقوا بیاد، باشد که تقوا بیاد، شاید که تقوا بیاد، این لعله که لعله را هم باز باید ایستاد و توضیح داد که این لعله چیه، ولی الان اینو بذارید، باشد که تقوا پیشه کنید، شاید که تقوا پیشه کنید، امید است که تقوا پیشه کنید، امید که چون میگن لعله برای ترجی، امید است که به اصطلاح چی کار کنید، به اصطلاح تقوا پیشه کنید. واضح است؟ این یعنی چی؟ یعنی این کار رو بکنید تا غایتش بیاد. غایتش چیه؟ غایتش تقواست. خب چطور غایت این پرستش غایتش تقواست؟ این همون چیزیست که ما اینجا تو بحث متقیان داشتیم، یعنی اشاره میکنه به اون دسته متقیان، برای این عده بس دسته متقیان. متقیان چجوری هستند؟ متقیان در بندگی انقدر جلو و رفتن، بندگی اول و دوم اینا گذشتن، یا تو هست اسلام و ایمان اول و ایمان دوم، رسیدن ایمان سوم. ایمان سوم چجوری بوده؟ ایمان سوم دیگه تماما بنده شد، خوب بنده شد، بندگی کنید تا کم کم گر بگیرید تا به مرحله تقوا برسید. چرا؟ چون بندگی اولیه، حتی ایمانی که دارید ایمان مستعار یا ایمان قوی، اما ایمان محکم در دل، مستعار نه، اما در این حال چی؟ لوازمش همراهش نیست، این متقی نیست. متقی چه؟ تمام لوازمش هم باشه. کی میشه؟ اینقدر عبادت کنید تا شاید به مرحله تقوا برسید. واضح است؟ حالا این که گفته شده میتونه به کثرت باشه که اینقدر بکنید تا به تقوا برسید، یا نه خوب عبادت کنید که بشود تقوا. چرا؟ چون بندگی کردن میتونه ساعتهای مثل ایمان اولیه و ایمان ثانویه رو هم بگیره، اسلام رو هم بگیره، ما الان میخوام بیایم مرحله بعد، درست شد؟ خب اینم پس یک لعلکم تتقون، غایت، عنوان غایت بگیر، این خوبه. و به تعبیر دیگر تشویق اینها که ملحق بشید به متقیان، با شرط اینکه این در فضای اون سه دسته که گفته شده این دسته چهارم باشه، مثلا تشویق به آن متقیانی که وجود دارن، یعنی برسید به اونها. میتونه اینجوری باشه که اونها چجوری هن؟ اولائکه علی هدی من ربهم و اولائکه هم المفلحون. اونجوری یک بیان دیگه لعلکم تتقون که باز تو آیات دیگه وجود داره گهگاهی، لعلکم تتقون، شاید که شما حذر کنید از این که بخواهید خدا را عبادت نکنید، حذر کنید از عقاب خدا. ببین چیکار کردیم؟ این لعلکم
یعنی لعلکم رو این لعلکم تتقون یه بار گفتیم غایت، میخوام معنای دیگری بکنم. لعلکم تتقون یعنی شاید که شما این که دستور داده شد بندگی کنید بندگی بکنید و حذر کنید از عذاب خدا. لعلکم تتقون، بذارید من مشابهش رو بگم بعضی از موارد رو. مثلا این آیات رو نگاه کنید، لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون، برای شما قصاص است، برای شما به اصطلاح در قصاص حیاتی است ای اول الالباب، وقتی شما بیایید قصاص بکنید تو این قصاص حیاته. لعلکم تتقون، شاید شما به اصطلاح حذر کنید از قتل. لعلکم تتقون رو گفتن علامه دبوتی نگاه کنید، تتقون یعنی از قتل، لعلکم تتقون یعنی چی؟ شاید همین قصاص باعث بشه که چی؟ قتل انجام ندید. ببینید اینجوری، یا گاهی لعله اومده اینجوری که الان به نظرم این کمک میکنه. اینجا آیه 153 انعام، ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. این راه راه مستقیمه، تبعیت کنید، راه های دیگر رو نرید که شما رو از راه اصلی میندازه، راه سبیل خدا میندازه. ذلكم وصاكم به، مادام توصیه میکنه لعلكم تتقون، شاید تقوا بشه کنید. شاید تقوا یعنی چی؟ شاید حذر کنید که بخواید جوری بکنید که خدا شما را عقاب کنه و از مسیر در برید و اینا. این میشه اینجوری هم معنا، این معنا هم درسته. لعلکم تتقون دیگه اشاره مرحله متقیان نداره، شاید شما حذر کنید، یعنی اعبدو گفته شده، امید میرود که شما وقتی شنیدید انجام بدید، شاید هم انجام نه ولی انجام بدید و حذر کنید از چی؟ از اینکه خدا شما را عقاب کنه به خاطر اینکه خدا رو بندگی نکردید. واضح است؟ میتونید اینجوری هم معنا کنید، اشکالی نداره. حالا برسیم به بحث بعدی، الذی جعل الذی بله جعل لکم الارض فراشا، برای شما خداوند فراش قرار داد، زمین رو فراش قرار داد. این زمین رو فراش قرار داد یعنی چی؟ یعنی فرش گسترده، نمیدونم بستر گسترده، چیکار چی میخواد بگه؟ این ادبیات به چی میخواد؟ میخواد اشاره کنه شما تو زمین مستقر میشید، تو فرش استقرار پیدا میکنید، میشینید، اینها همچه حالتی داره. زمین کلا برات محل استقراره، یعنی بندید، راحتید، مستقرید، آرام میگیرید توش. اینا جعل لکم، شما الان زمین تو همین زمین هستید دارید این کارا. این زمین نبود شما که اینجوری نتون، این زمین پایه شماست و همین قدم نیست. و سما رو چیکار کرده؟ و سما بنا، سما رو هم براتون بنا قرار داد، اون گونه که میگیم این زمین، این هم بنا. که گاهی گفتن بعضی ها خواستن چه کنن، گفتن سقف سرپناه، اشکال نه، بعضی ها سقف گرفتن، بعضی ها سرپناه گرفتن، بعضی ها بام گرفتن، بعضی هم گفتن بنای افراشته. درسته، بنای افراشته، دقت میکنه. یعنی چی؟ شما هم استقرار داری، هم یه به اصلا سرپناه داری، خودت هم حس میکنی به اصلا بالا و پایین داری، یعنی مثل اینکه یک خانه بزرگه، یه زمینی داره و یک به اصطلاح بنایی داره، اینجوری. و چی؟ و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. و از طرفی هم همین تو آسمان، کدوم آسمان؟ این آسمان آیون توضیح دادن، اون هفت آسمان منظور دیگه نیست، آسمان نیست که معمولا ما میگیم انزل من السماء ماء، که قبل جای دیگه هم داریم، مشابهش هم داشتیم تو اون جایی که میگفت چی؟ که سیب من السماء، دقت میکنید؟ مثل بارون از آسمان، همین بالا هم که باشه میگه من السما، همینقدر که بالای قرار میگیره، بالای جو، همین جو بالا باشه کافیه، یعنی سما حتما نمیخواد بشه آسمان اونجا. و انزل من السما ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. میبینید این ابرها رو خدا براتون داره میاره و بعد این باران داره نازل میشه، این برف داره نازل میشه و بعد میاد تبدیل میشه به این روزی های زمینی، ثمرات زمینی براتون میبینید، میاد اخرج بهی به وسیله همین ما که براتون آورده تونستید اینجا روزی داشته باشید و بعد میبینید الحمدلله الان باغ و بری دارید، گندمی دارید، نمیدونم درختی دارید، امثال اینا و روزی دارید. حالا که اینه فلا تجعلوا لله اندادا، این فلا تجعلوا لله اندادا را بر اساس حالا این بحث، این الذی جعل عطف بر اون الذی خلقکم بود که گفتیم و توضیح دادیم، ای یا یوحناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، که در اون قسمت چی رو توضیح میده؟ خالقیت و ایجاد. الذی جعل لکم الارض، داره کدوم قسمت توضیح میده؟ اون تدبیر و ربوبیت، یعنی خالق به اضافه رب، اینو توضیح داد. حالا که اینه فلا تجعلوا، فجرا فلا تجعلوا، چرا؟ خب دستور داده اعبدوا ربکم، نه ربکم الذی که این خصیصه ها رو داشت، چون این خصیصه هایی باعث میشه که فقط باید خدا رو پرستید، دیگران رو نه. فلا تجعلوا لله اندادا، پس براشون ندی قرار نده، ندید. و انتم تعلمون، و شما میدانید، این و انتم در حالی که میدانید، یعنی در حالی که میدانید نباید براش شریک قائل بشید. چی رو میدانید؟ به حسب ظاهر ابتداعا الان میبینید نیست، ولی اتفاقا تو همین فضا گفته. یعنی چی؟ اینایی که من گفتم بیانات بود، شما هم میدونید، ته دلتون هست. الان دارم معنای اولیه میکنم، ته دلتون هست. ته دلتون هست یعنی چی؟ یعنی یه جوریه که تا من میگم شما میگه آره آره همین جوره، میدونید بوتا که این کار، بوت که آسمان درست نمیکنه، بوت که زمین درست نمیکنه، آره 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 این. یعنی ته دلتون هست، ولی توجه تو نباشه اولا، دقت میکنید. این معنا چی کار میکنه؟ انتم تعلمون، یعنی شما هم میدونید اینایی که من گفتم، و پس نباید بپرستید. در حالی که اینا رو میدونید نباید چی کنید؟ این یک بیان، ته دلتون هست اما توجه نداری، التفات داری. یک معنا، یه معنا این که اصلا نه، برای شما اینا واضحه که اصلا آره اصلا بت این کارها رو که نمیکنه که، نه یعنی ته دل هست و توجه ندارید و اینا، نه توجه هم دارید، حتی خود توجه دارید، خود این کافیه دیگه، تدبیر یعنی همین تدبیر، اینا پس نمیکنن، تدبیر داره خدا میکنه، اینا چه کارن؟ درست شد. این هم معنای دوم. معنای سومش و انتم تعلمونی، انتم تعلمون، این دو تا به همین فضای سطح خودش کافیه، ولی انتم تعلمون داریم که چیه؟ شما در نهاد فطرتتون این هست، مثلا بحث غفلت و اینا نه، در نهاد فطرتتون هست، خواه فطرت عقلی خواه فطرت حضوری شهودی، در فطرتتون هست این معنا. این کجا بروز میکنه؟ و انتم تعلمون یعنی دانستن فطری شما. دانستن فطری یعنی همون چیزی که خود عقل آدم از اول گواه، این بله همینجور هست، این عقل فطری اینجور. فطرت حضوری کمی جای دیگره، معمولا فطرت حضوری برای همه پیدا نمیشه، باید در وقتش بشه، ولی فطرت حصولی که برایشون هست راحت میتونه اینا رو بگن. و بعد و انتم تعلمون بر اساس این یعنی داره چی کار میکنه؟ توبیخ میکنه، شما خودتون میدونید چرا این کار رو میکنید، چرا این جو جامعه اینقدر سنگینی که شما رو میبره، شما که میفهمید، ما خیلی از جاهاست بعضی جا رو میفهمیم ما، ولی جو جامعه اینقدر سنگینی که ما رو میبره، جب به جامعه سنگینه ما رو میبره، بعد میگم بابا تو خودت که میدون، پس چرا اینجوری میکنی؟ بنده خدایی بود به تم به خلاف داد، بعد بهش گفتن تو میدونی که تو داری این کار میکنی اینجوری میشه؟ گفت آره. گفت پس چرا میکنی؟ توش مونده بود، یعنی میدونست، ولی جب جوری بود که باید میرفت. حالا بعضی اینجوریه، بعضی ما تعلق خاطره، حالا اینجوری یعنی به این خاطر تعلق خاطری داره، مثلا آبا و اجدادش این شکلی بودن، یا خودش به هر دلیلی تعلق خاطر، میگه تو که میدونی پس چرا اینجوری میکنه؟ واضح است؟ این توش یک نوع توبیخ چی هم خوابیده، یعنی چیزهاییست که بر تو واضحه اما تن نمیدی، میفهمی؟ تن نمیدی. چرا تن نمیدی؟ و اینجا داره، البته من که معتقدم قرآن میشورونه عقل انسانها را، عقل انسان‌ها را میشورونه، این خیلی ارزشمنده. همیشه میگم اینجاها را اگر میخواید معمولا کسی بخونه، یاد این توضیحات به صورت مفصل عقلی را، یا به صرافت فطری قرآن بخونید، خیلی ارزشمند. صرافت فطری، من یه راه فطری که عرض کردم، فهم فطری که ما میتونیم تو قرآن داشته باشیم که معمولا راه عرفا که داشتم توضیح میدادم، پایه‌ای که اینها معمولا باید به کار ببرن اینه، پایه عقلی مال جایی، ولی صرافت فطریمون که خودمون میبینید آدم همش میبینی همش واضحه، همش همینجور درسته، اونم راه فطری یا راه عقلی که الان اینجا پیاده کردیم و توضیح دادیم میتونه کمک. خب کدوم؟ و انتم تعلمون، اولی گفتیم به اصطلاح غفلت داره ازش، غفلت داره، اینجا غفلت نداره، از خود فطرت میجوشه. خب حالا بذارید من بحث بعدی رو داشته باشم. تا اینجا که گفتیم، با تفسیر ناس به معنایی بود که در این فضا، یعنی در فضایی که به عنوانی که اون سه دسته هستند و این ناس چهارمی حساب میشه که غیر اونهاست، کنشگر اجتماعی اصلی نیست، اینجوری توضیح دادیم. وای ولی یه بیان دیگر هست که من به نظرم این رو هم جدی بگیریم تو قرآن، فکری هم به حالش کنیم، مبانی هم براش داشته باشه. اون چیه؟ تا اینجا، تا آیه 20 یک فضا بود، یک بحث بود، دستجاه سگانه گفته شد تمام شد، یه جای دیگه در باب خطاب به مشتقان عصر خود، اصلا ربطی به اون نداره، یعنی نه، یعنی با توجه به اون دستجاه سگانه اصلا نه، اصلا کاری به اون نداره، یعنی یا ایها الناس، یعنی یا ایها الانسان، و معمولا هم انسانی است که من با قرینه اینجا دو تا معنا داره، یه قرینه اینجا که بگید انسان شرک زده، یا یک طرح دیگر که اصلا مطلق انسان، که حالا من هر سر باید بگم، الان من میخوام در محله دوم بگم انسان شرک زده، همین، اصلا کاری به تعبیر دیگر اون ستا یک جا نازل شد گفته شد تمام. یه ستای دیگر، یه بحثای دیگری است از صفحه، از آیه 21 تا آیه 40 یا آیه مثلا 29، حالا بسته به بحثایی است که الان میخون ان شاء الله میرسه و میگیم درست شد، که این آیات اصلا آیات دیگری است جداگانه در خطاب به جامعه شرک زده گفته شده، میخواد تشویقشون کنه به سمت دین بیان، این اصلا ربطی به اون نداره. خب شما گفتید سوره قرآن، حالا من خب باز هستم چه عرض میکنم، دارم چه کار میکنم به عنوان یک دسته، درست مثل اینکه آقا یه واقعه جنگ احد بود اونجا، یه جنگ بدر بود اونجا، دو تا چیزه، یعنی لازم نیست به هم گره بخوره، دقت میکنه، ما اول اینو گره زدیم به حسب بحث، ولی اگر بخواد گره نخوره، یعنی این 20 آیه اول یک بستر بود تمام شد، حالا یه بستر دیگه از داره شروع میشه که از این آیه 21 شروع میشه تا 40 یا تا 30 و 29، حالا باید ببینیم کدوم از این هست، دقت میکنید واضح هست، خب یه بستر دیگه از تمام شد. شما این رو بگید آیا فضای سوره به هم میخوره، سوره باید آیاتی که قرار گرفته ترتیب آیات به هم میخوره یا نه، این بحث رو میخوام الان مطرح کنم. ما در قرآن بحث سوره داریم و سوره جدیه، وقتی سوره جدیه آیات سوره نظم خاص خودش داره، یعنی به تعبیری نظمش از طرف خداست، ولو بسا در واقعه های متعدد پیدا شد، ولو از تاریخی یکی مقدمه یکی مؤخر، ولی در نظم قرآنیش آنگونه که خدا در باب مثلا گفته سوره ولد، بله بعضی از سوره هاست ما میدونیم یک سر نازل شد، نمیدونم آل عمران الان یادم نیست کن، یک سر نازل شد، دقت میکنی یک سر نازل شد، اما بعضی از آیا بعضی از سوره ها یک سر نازل، مثلا سوره هم یک سر نازل شد، ولی بعضی از سوره ها یک سر نازل، مثلا همین سوره بقره یک سر نازل نشد، تک تک هایی بود، پاره ها پاره هایی بود، بله انعام، بله انعام، بله. نه نه اصلا بحث میکنم ترتیب اصلا بحث نیست، این ترتیب حالا سوال بالاخره تک تکه هایم باشه، وقتی خدا میگه جبرئیل، رسول الله میگه که جبرئیل آمد گفت این آیه را به عنوان آیه 280 خورده ای قرار بده، معناش چیه؟ یعنی هر کدوم جا داره، واضح است. لذا خود علامه طباطبایی بسیار از مفسران قبول میکنند ترتیب آیات منزل الله، همچنان که خود سوره کلش باید بگیم منزل الله، ترتیب آیات یک سوره هم منزل الله. حالا بر اساس همین میخوام این بحث رو پیش ببرم، آیا ترتیب آیات که ما انزل الله است معناش اینه که یعنی باید حتما به هم پیوسته باشه یا به لحاظ غرض سوره پیوسته باشد؟ چیه پیوسته؟ یعنی از اول باید بگیم 1 2 3 4 4 چرا 5 5 چرا شد بعد از 4 چرا 6 شد بعد از 5 اینجوری همه رو باید اینجوری پیش بریم یا به لحاظ اغراض سوره باید ببندیم؟ بعضی موقع به حسب واقعا ترتیب اینجوریه میتونه باشه، ولی بعضی موقع به حسب اغراض ها، و حتی اون سوره مثل سوره انعام هم میتونه به حسب اغراض باشه. چه رسد به اینجا؟ اونجا که یک بار نازل شد باز هست، یک بار هم نازل شد حتی میشود بحث اغراض کرد. به بعد گفت بسته بسته آیات، دسته دسته آیات، طبیعی دسته بهتر از بسته است، دسته دسته آیات، این دسته از آیات یک فضا داره، اون دسته یک فضا داره، ولی سرجم قراره این کار رو بکنه. باید چی گفت؟ باید گفت واقعا اصل محور اصلی در بحث سوره اغراض سوره است، لذا ترتیب تاریخیش به هم بخوره اشکال نداره. دسته دسته های از یک جهت جدای از هم باشه اشکال نداره. واضح است دارم چه عرض میکنم؟ دسته دسته این بحث روشی ها، یادتون باشه این بحث رو توجه کنید، مهمه در کار. یعنی میخوام بگم حتی اگر تک تک آیاتش جای خاص داره در یک سوره، معناش این نیست که پس باید هر آیه دقیقا به آیه قبل وصلش کنید، و اگر وصل نشه مثلا بگیم ما متوجه نشیم. نه، میتونه بسته بسته باشه، دسته دسته باشه، تعبیر دسته دسته باشه، دسته دسته باشه، بخش بخش باشه، میتونه باشه و هست و اغراض هم پیاده، و بلکه هر چه عمیق‌تر و به اصطلاح پرجانبه‌تر میشه طبیعتاً باید اینجوری بسته بشه. یعنی نباید این رو فقط به صورت یک ارتباط که مثلا ما یه متن فلسفی یا متن ریاضی داریم 1 2 3 4 5 6 7 همچون میریم جلو، که گهگاه اونجا هم باز میبینید یک بخش جدا میکنه، یک بخش جداست، اینجوریه، اینجا لازم نیست اینجوری باشه، این باید چی بشه؟ بسته بسته بشه، دسته دسته بشه، بخش بخش بشه. تا اینو میگید معناش اینه. غرض سوره الان مثلا غرض این سوره چی بود؟ توضیح دادیم غرض سوره بقره رو، گفتیم گفتیم اصلش در فضای حاکمیت دینی بسته شد برای تثبیت حاکمیت دینی با همه لوازمش، توضیح دادم اینا رو مفصل گفتم اوایلش ایستادیم و توضیح دادم، الان دیگه بس نباید بیستم. خب اگر اینجوریه اغراضش تامین کنه، قرار حاکمیت دینی مردم همه را دعوت به دین کنه و راه دین رو باز کنه و همه را هدایت کنه و موضع‌گیری هم بکنه، موضع‌گیریشون بحث قبلی، و باید مردم هم هدایت کنه، این بحث، یعنی مردم عصر خودش که شرک زدن باید اونا رو نجات بده، این هم جزو بکن، این هم یه بحث، و بعد باید اینجوری دعوتشون کنه، سبک دعوت رو نگاه کنه، اینه واضح است؟ یعنی لزومی نداره این رو به اون بسته بست کنیم. اگر این باشه دیگه از یا ایها الناس اصلا لازم نیست بگیم این ناس قراره چی کنه. بله به حسب این سیاق مردم شک زده رو کار داره، میتونه حتی کافران و منافقان موجود رو هم بگیره، گرچه الان بحث منافقان به نظرم نیست اصلا، بحث هر همه دیگه هر کی هستن، یعنی داره خطاب میکنه. اینم باشه درست، بستر اول بستم، گفتم چی آیه رو چجوری بستیم، ناس رو به اون شکلی که در مومن دسته چهارم از دسته سه دسته میشد توضیح دادم، الان به شکل دیگر میبندم، و اینم از نظر روشمندی قرآنی درسته، گفتم درسته، چون بحثایی که ما میکنیم مشکل نداره، چون معیار اغراض به کیفیت اغراض، به ویژه کسی قرآن را بشناسه از این باب میبینه خیلی فراوانه. ما که توضیح دادیم، شیوه دادیم، حتی شیوهش هم گفتیم، توضیح دادم، من یادم این بحثا رو همون اول همونجا که داشتیم گفتیم آیا ما مبرر داریم یا همینجوری خودمون برداشت میکنیم. اغراض توضیح دادیم، اصلش اغراض سوره به چشم میاد، فقط میتونه اغراض طولی داشته باشه، اغراض عرضی فراوان داشته، اون یه حرف جداست که در جای خودش باید توضیح هم دادم، اینم فی الجمله من یادم تو سوره هم گفت توضیح دادم حتی روش هاش چیه و به چه مبرری. خیلی در اینجا ایستادیم اتفاقا، من یادم ایستاد. حالا بحث الان چیه؟ به حسب اغراضه، و حالا فرض کنید اصلا من اقرازم نمیفهمم، فرض کنید نتونستم برسم، ولی معناش نیست که قرآن اینجوری نیست، قرآن این گونه هست، من متوجه نشدم. حتی اکثرش این دیگه که شما راشد گفتیم چی شد، قرآن همش بیانه، کتاب مبینه، از اینجا میتونیم برسیم. فقط باید یاد بگیریم با تمام اون به اصطلاح الان همینجا ببینید دو جور معنا کردیم، واقعا دو جور معنا توش راه داره، دو جور معنا درش راه داره، دقت میکنید؟ بله. خب حالا بر اساس این یا ایها الناس دیگه خطاب میشه به انسان ها و انسان های شرک زده، هر که باش واضح است در جامعه شرک. جامعه شرک چرا؟ چون این گفته فلا تجعلوا لله اندادا و الحجاره، میخوام به اون فضای دوم بریم. یه فضای سومی هست اصلا از اینم در میاریم، فلا تجعلوا لله اندادا رو یه جور دیگه معنا، اون حجاره رو یه جور دیگه معنا میکنم، تمام میشه. ولی الان میخوام اینو اولا به همین بستر نگه دارم. جامعه شرک آلود، حالا توش کافر هست، توش هر چی هست، هر چی، کافر متسلبه، کافر عادیه، چه میتونه باشه، چش کنید، دعوته، دعوت عام، آخرش هم میگه فتقوا النار و بشر الذين آمنوا، کسی که ایمان آورد، کسی هم که ایمان نمیاره نیاره، میتونه هر دو رو بگیره. و دست بر قضا ما در به قرآنی رو میبینیم حتی کافران متسلم هم دعوت به دعوت میکنن، براش عقلانیت ایجاد میکنن که حجت تمام بشه. اتمام حجت رو قبلا من توضیح دادم، یکی از شیوه هاست، حتی به فرعون گفته، حتی به حضرت موسی گفته برو به سمت فرعون، توضیح دادم اینا رو در جای خودش گفتیم اینا رو، اتمام حجت توضیح دادم. حالا از اینه بر اساس این، بله یا یوحنا ناس او عبدو ربکم، با همون توضیحات، یعنی همون توضیحات عبدو اینها پابرجا، همون جوری که گفتیم پابرجا، لعلکم تتقون، شاید شما حذر کنید، حذر کنید هم من لعلکم تتقون، شاید هم به تقوا برسید، قایت به پایان قایت میشه، اصلا ربطی به بحث متقیان نداره، ولی تقواست، بحث تقوا. به باز این قسمت فلا تجعلوا لله اندادا، درست، و انتم تعلمون، با همون شکل. بعد دیگه این کنتم فی ریبن دیگه باشه برای بحث بعد. این شد دو. سومو بگم و دیگه بحث تمام کنم. پس یک بار ناس رو چیکار کردیم؟ ناس دسته چهارمی کردیم، یک بار ناس رو عام کردیم، اصلا کاری نداریم، هر چی که جامعه شدید دست هر چی. دو، تر سوم ناس یعنی انسان، اصلا خدا میخواد بشورونه، که این رو من خودم معتقدم بستر اولیش این نیست این آیه، ولی یادتون باشه قرآن از بستر اولیه همیشه گاهی میتونه بره به بستر دوم، میتونه بره به بستر سوم، اصلا کار قرآن اینجوریه، یعنی اصلش اینی که میگه این میتونه انسان باشه، خطاب همه عقلا باشه، همه انسان ها، مؤمن و متقی و نمیدونم ولی خدا و نمیدونم چه، همه رو، همه رو میگه. و البته نسبت به هر یکی باید معنا کنم، مثلا لعلکم تتقون برای ولی خدا یه معنای دیگه پیدا میکنه. بس اون چیه؟ یا ایها الناس که میشه یعنی ای انسان ها، و اینم تو قرآن داریم، معنا داره، خطاب به همه انسان هاست. انسان پیش از این که دین رو پذیرفته باشه یا نپذیرفته باشه خطاب میشه، ولی گاهی ناس میگن یعنی اونهایی که انسان هایی که نپذیرفتن دین رو هنوز، که من دومی معنا کردم اینجوری بود. معنای سوم ناس به معنی عام، انسان، مطلق انسان، که این مطلق انسان باشه اینم معنا داره. یا یوحنا ناس او بودو رب بخون، انسان تو اصلا خدا هست که تو رو داره اداره میکنه، تو بنده خدایی و او رب توه و رب همه تونه، رب همه انسان و خداست، واضح است؟ با همون توضیح لعلکم تتقون، شاید تقوا پیش کنید، شاید یعنی اون معنای چی؟ که شاید همین عبودو که گفتم به شما انسان ها به خطاب عموم، خطاب عموم که میشه دیگه مؤمن و نمیدونم ولی خدا اینا که توش هست، اصلا حذف شده است، حذف شده یعنی چی؟ یعنی الان دیده نمیشه، همش یک سره دیده میشه. ای انسان شاید باعث بشه که تو حذر کنی، خطا نکنی، از راه بندگی در نری، عذاب دچار نشی، مواظب باش. یک معنا، یه معنا هم که شاید به تقوا برسی. تقوا یعنی چی؟ یعنی غایت این تقوا. حالا طبیعتاً انسان خطاب کرد، تقوا مراتب داره، انواع مراتب تقوایی که میتونیم درست کنیم، تا حتی ولی خدا هم بر خود یک تقوای مخصوص خودش داره، بگید میشه. و بعد فلا تجعلوا لله اندادا دیگه اینجوری میشه، برای شریک نگیر، نه دیگه صحبت بت دیگه نیست، شریک نگیر. چیه؟ الان این عصر مدرن برای خدا شریک نگرفته، بت نداره به این معنی که ما مثلا بگیم نمیدونم چوبی رو یا نمیدونم فلزی رو یا چیزی رو یا سنگی رو گرفتن اونجا گذاشتن میپرستن، اینجوری نه، الان نداره. ولی سراسر این عصر مدرن خود بته، نگاه کنه پر بته، بت شهوت، بت نمیدونم انانیت، بت هوای نفس فراوانه، بت استکبار، بت انواع بت فراوان. مگه یکی دو تا میبینید الان عصر مدرن بر خودش واضح دی؟ فلا تجعلوا لله اندادا، میخوام بگم یعنی اینجوری بکنید، من این رو اگر اون دو سطح رو جدی کنید این رو من به عنوان جرگ میگیرم، اینی که میگم رو جرگ، ولی اگر خواستید جرگ نکنید باید بگید انسان باشه یا یوه الناس، یعنی انسان مطلق، با همون توضیح دیگه عرض کرد، دقت میکنید. خب این بت ها رو بذارید کنار، فلا تجعلوا لله، حالا واقعا تنها ربی که دارید خداست، خالقتون، ربتون خداست، الهتون خداست، چرا دیگری رو باهاش شریک میکنید؟ و انتم تعلمون، میدونی هیچ کدوم هم نمیتونه شریک خدا باشن. و بعد حالا به این کنتم فی ریبن دیگه بحثای بعدیست که باز میرسیم انشاءالله، این کنتم فی ریبن ما نزل نال عبدنا، باز همین سیاق ما اول همون سیاق اول میبندیم، معمولا بنامون اون روال طبیعی سیاق اصلیش که میخوام هم ربطش هم درست کنیم و همون هست واقعا هم میشه درست کرد، سیاق اول رو میگیم، سیاق اول همون دسته چهارم بودن، سیاق دوم یعنی سبک دوم ناس به معنای جامعه شریف زده مطلق افرادش، معنای سوم یا ایها الانسان، واضح است؟ هر کدوم از اینا رو بگیرید دیگه درسته. چقدر مونده بزن؟ خب باشه، من دیگه بحث من هم تمام شد، السلام علیکم و رحمت الله. میتونم برم بحث بعدی شروع کنم، ولی میخوام که میدونم باز یک شنبه دوباره باید همین رو تکرار کنم، ان کنتم فی ریب. من تا اینجا رو گفتم، دو تا آیه رو الان گفتم، اولا به توفیق الهی خدا انشالله به ما توفیق بده تا آخر قرآن رو بتونیم یک دور با هم بحث کنیم، یعنی بنده بشم 200 ساله مطالبه میکنم، شما یک کمی کمتر مطالبه دارم، انشالله موفق باشید. ولی نه، خدا رو چی دیدی؟ خدا گاهی میبینید کاری میکنه که همین توی 20 سال 30 سال میشه جمع میشه که همه دونه دونه هم دیم، اصلش این، اصل فضا اینه، تمام شده است. من میگم به نظرم همینه، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، ما هم به مؤمنین گفته شده، و بعد یخادعون الله و الذین آمنو. خب یهود که میگفت من خدا رو قبول دارم که بحث نبود، یهود که میگفت من معاد قبول دارم بحث نبود، بحث کجا بود با یهود؟ پس باید میگفت، یعنی اگه او باید میگفت بحث خود میشد، باید چی میگفت؟
حرف خداست که میگه ما هم مؤمنین، اگه ادعاش
نه 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 من الناس من یقول آمنا بالله،
میگه ما الله و یوم الاخر قبول داریم،
بحث خدعه است، با اون دارن خدعه میکنن، یخادعون الله والذین آمنوا، با همین گفتن، همین که گفتن آمنا بالله دارن خدعه میکنن،
به خاطر جایگاه اجتماعی که داشتن گفتن که ما که الله قبول داریم، یوم الاخر قبول داریم، این کیه؟
نه این اگه اینو میگفتن این دیگه نفاق نمیشه که، این توضیحاتی که میده خدعه نمیشه که. بعد این تعبیرایی که اینجا توضیح میده اینجوریه، به اینها میگن لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلا الى شياطين هم قالوا انا، نه نه همین، نه اینا دیگه همجو، نه دیگه همجو، خب همین، یعنی باید میگفتن آمنا بر رسول، اگه اون یهود بود باید میگفتن بر رسول، بعد این آمنا رو به اینا بگن شب برن برگردن یا چیکار کنن اینجوری. صبح هم خیلی بازه
داشون اینه
که اینا صفی هندی، آره صفی
هندی،
اصلش میدونی چیه که حالا اونی که شما گفتید واقعیتش، حالا از اول تو همون دور رسول الله، اول قبل از اینکه رسول الله بیاد یکی دو نفر بودن اصلا قرار بود اینا بشن حاکم، همونا شدن منافق و دارو دستش شدن منافق، همون اول نه نه اهل کتاب نبودن، اوس و خزرج اسم بردن، نمیدونم چیه عبی، نمیدونم چیه، یادم نیست الان اسمش، که اون شخص قرار بود حاکم بشه، بعد اینا رفتن به سمت رسول الله، و بعد اونها بعدن شدن به عنوان به اسم منافقان و دار دستش. یعنی از همون اول هم از نظر تاریخی داریم، هم این طبیعی هم اینجا این اصلش یهود الان کار نده، گرچه آقایون دیدن بعضی ها گفتن، ولی بعضی ها گفتن یعنی خیلی ضعیف، ولی واقعیتش سیاق نمو. بله در باب یهود از آیه 40 به بعد خواهیم داشت.
صفحه
هایی که اونجا چه ربطی داره؟ اونا هم میگن سب... نه اونم یه صفیه، اینم یه صفیه. اونا اتفاقا همین آقایونی که من میگه عبدالله ابن نمیدونم چی عبی بود، این آقا خودشو به عنوان طراح جامعه میدونست، گفت اینا کیان؟ آره اینجوری خودش و همین بر همین رخ نمیکرد. خب اینم صفیه دیگه.
خود وای از ما از تو روشی که از شما یادیم از تشابه واژگان
شواهد، آقا شواهد اینجا خودشه دیگه. از اول نه از اول باید میگفت آمن ناب رسول، اگر میخواستن خود کنه این باید میشد حسش، این باید و الا اینکه اصلا نشد که معنا این نمیشه. این معنا سیاق یک بار سیاق رو بخونید میخوام، یعنی سیاق اینجا اصل توحید رو که پذیرفتند و معاد رو پذیرفتند با این خود اکردن، نه با... اگه اون بود باید میگفت آقا یهوده، یهود که میگه من اینا رو قبول دارم، بقیه رو رسول رو قبول کنیم که نمی کنیم. الان اینجا آیه آیه سیاق دیگه، من میگم سیاق اصلا سیاق تحمل نمی قبول ندارن، عقل که دارن نیست که اونو الان قبول بدن. آره اینجوری الان میگه الان هیچ خیلی چیزا
میگه نظام هستی
الان. آره نظام هستی
چیه؟ یعنی میگه یک چرخه طبیعیه.
آره یه چرخه طبیعیه، ولی از یک طرف واقعا یه نفری هست که همه عقل بود و الا یه آدم حدید میشه، حدید آمدن عالم به خودشون هم نمیتونن در الان تو خر بشن بری باز خیلی هستن که خدا رو قبول دارم و خدای شخصی شده.
جای مکاتبی که در آوردن اینو به عنوان تطبیق مایعبود در اصلاح میشه در نظر گرفت.
آره به شرطی که به اصطلاح بعضی از اینها عنوان جدی پیدا کنه تبعیت از یه بیهز خود میشه به عنوان بندگی نزا عبد از تابوت اومده. بله
این که این مکتب در آتش
بله میاد جلوش
آره
اون عالم یه جور دیگه است. علامه طباطبایی ان شاء الله می‌رسید تو بحث از آدم، یه حدیثی در مورد درختی که آدم ازش خورد 4-5 جور گفتن اصلا ما باشه میره تو قابل جمع میگه شما اگه آخرت رو بدونید چه جوری اون اوله رو درک کنید می‌فهمید این درست 4-5 جور توضیح میاد ان شاء الله می‌خونیم از علامه. یعنی یه جور گفتیم ما باشه میگیم این اصلا با این تناقض داره، چه میگه تناقض داره قاجا که یه شاخش اینه یه شاخش اینه یه داره تو اینجا. آره یه پرتقاله دیگه چیز دیگه نیست.
عالم مثال میشه مثلا خواب میبینه
یه جوری میگه
که سه نفره
یه جور میشه یه شکلایی میگه قابل تطبیق.